این کلاس برای آموزش فن نویسندگیه، حالا چه کتاب چه مقاله، همه اینا که به جایی رسیدن با فشار زندگی و با فشار تو رسیدن به اون هدف رسیدن.
صفحه علم و یقینم.
خب بنابر اینه که این دفعه من خودم یه نمونه از این کار رو، یعنی کار تحقیقی رو، کار تألیفی رو انجام بدم، شما ببینید که من عملا چی کار میکنم و هر موضوعی که به شما داده شد از این روش و شیوه کار یاد بگیرید، این دید به مطلب نگاه کنید که الان من چی کار میکنم. خب من موضوع خودم رو الان به شما میگم، میگم اون چه که اصل امامت رو و خلافت رو و این که امیرالمومنین بعد پیغمبر امام بشه، این معنا رو میخوام ببینم تو خطبه قدیر در این باره چی اومده. همین. پس الان شما از دو جهت فکرتون و ذهنتون اومد توی حرفی که من میخوام بگم. میخوام بگم خیلی راحت با مسئله کنار بیاین، پله پله با هم ببینیم چقدر راحت میشه اینو پیش رفت. آنچه در باره امامت و خلافت در خطبه قدیر آمده است. خب ما الان میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم این موارد از تو خطبه قدیر جمع کنیم؟ نه، ما میخوایم یه مقاله‌ای در عرض مثلا 15 صفحه، 10 صفحه، 5 صفحه ببینیم چی در میاد. خودمونم نمیدونیم چقدر در میاد. در این باره میخوایم مقاله بنویسیم. این الان اسم مقاله است، اسم جمع‌آوری نیست. یعنی یه روزی بناست یه مقاله 5 صفحه‌ای در بیاد، عنوان مقاله این باشه، 5 صفحه مطلب زیرش باشه. خب حالا الان در پله اول اینه که مطلب و قشنگ جمع و جور کنیم تو ذهنمون. بعض وقتا آدم دیدی مثلا فرض کنید که دنبال کلیدش میگرده، کلیدشو گم کرده تو خونه، خب میره تو آشپزخونه دنبال کلید. نه، این اشتباهه. یعنی باید اول بدونی من دنبال چی دارم میگردم. دنبال کلید. کلید جاهایی که معمولا من میذارم کجاست؟ یا تو جیبمه، یا تو میزمه، یا لااقل تو اتاق کارمه. اینا رو ول کرده اول داره میره تو آشپزخونه. یعنی این علامت اینه که اصلا فکر نمیکنه من دنبال چی دارم میرم. اول کار اینه که اون موضوع رو بیاری وسط مغزت بکاری تا آخر کار چشمت به اون باشه. یعنی بگی اینا دنبال این دارم میگردم. اشتباهی نری. رفته پشتبون دنبال کلید میگرده. چه ربطی داره؟ شما الان یه ماه پشتبون نرفتی. خب دیروز کلید تو جیبت بوده. برای چی میری پشتبون؟ یعنی فکر نمیکنی که این چیزی که من دنبالشم دقیقاً چیه؟ به خاطر همین داری بیراهه حرکت میکنی. پس ببینید الان ما اول حرفی که میزنیم اینه که امامت و خلافت در خطبه قدیر. این امامت و خلافت رو باید اول مفهومش رو روشن نکرده دست به این خطبه قدیر من نباید بزنم، نباید لای کتابو وا کنم. باید اول پیدا کنم که من دنبال چیم، بعد کتابو وا کنم، نگاه کنم. خب الان که میگیم امامت و خلافت، منظور این نیست که کلمه امام رو تو خطبه قدیر پیدا کنم. نه، هر چیزی که این معنا رو برسونه، ولو با کلمه امام نباشه، ولو با کلمه خلیفه نباشه. پس بنابراین حرف اول اینه که هر عبارتی که به نوعی این مفهوم، این نمیخواد، مفهوم امامت را برساند، اگرچه لفظ امامت نباشد. این حرف اوله که الان انگار من خودم دارم این کارو میکنم. قبل از اینکه دست به این ببرم و این رو باز کنم یا شما کتاب خطبه قدیر رو باز کنید، اول باید روشن باشه که اگه دنبال امامت میگردین، هی نگاه کن کجاش امام نوشته. ها، اینجا که امام نیست، اینجا هم که امام نیست. غلطه این. شما تو ذهنت بسپر که مفهوم امامت رو ما میخواییم. ولو ممکنه یه کلمه‌ای باشه، یه جمله‌ای باشه که نه امام توش باشه، نه خلیفه توش باشه، هیچی نباشه. اما حضرت فرموده که انه من الله. خب این من الله هم آیا این در میاد یا نه؟ مثل میگم و در میاد یا نمیاد این معنا، با اون دید بعد به مطلب نگاه کنیم. خب این یک مطلب. دومی که اینجا هست اینه که یه وقت فراتر از اون چه میخواییم نریم. این اولش این بود که یهو کمتر از اونی که میخواییم نریم، حالا فراتر نریم. امامت. خب حالا دیگه مثلا قصب خلافت هم یه نوعی به امامت برمیگرده دیگه. این اولین اشتباهه. ما درسته که خلافت و امامت وقتی گفتی یکی از شعب مطلب قصب امامته، اما ما الان راجع به قصب امامت نمیخوایم صحبت کنیم، راجع به خود امامت و تثبیت امامت و اینکه امامت واقعا برای امیرالمومنین هست و پیغمبر فرموده، ما دنبال اینیم. پس مطلب دوم اینه که بله، مواظبت بر فراتر از موضوع و پرداختن به فرعیات موضوع بله نرویم. بر اینطوری عبارت خراب شد، بر نرفتن فراتر از موضوع و نپرداختن به فرعیات موضوع. یعنی یه چیزی که میگیم تا بی نهایت قابل انشعابه. ای بنابر اون باشه همه خطبه قدیر راجع به امامته دیگه، و گشتن نمیخواد که بس بگو همه خطبه قدیر اینجا بنویسی. نه، ما میخواییم از توی این خطبه اونایی که برای ثابت کردن مفهوم اصل امامت هست اونا رو فقط از تو این در بیاریم، نه انشعاباتش که به قصب خلافت میخوره، به اینکه شؤون امام چی هست اصلا. امام مثلا یکیش خصوصیت اینه که باید علم داشته باشه. این ربطی به مسئله ما نداره. این حرفای خوب زیاده، هر چی حرف خوبه ما نمیخوایم، اون چه که اینو فقط برسونه. پس همون اندازه که خود موضوع رو نباید از اون چه که در نظره مفهومش روشن نباشه و وسیع تر بریم، به فرعیات و چیزهایی که به یه عنوانی هم برمیگرده نباید وارد شیم. این هم تموم شد. حالا من میخوام مقاله بنویسم. اول کارم اینه که این مفاهیم از این در بیارم. اما قبل از این کار شما این مقاله رو میخوای بنویسی چی کارش کنی؟ میخوای تو مجله بذاری؟ میخوای ببری سر کلاس برای بچه های دیگه بخونی؟ میخوای تو اینترنت بذاری؟ نه، اصلا میخوای ببری خانوادت بدی بخونن، بچه هات بخونن. اینو اول باید روشن کنی. خب چه فایده داری؟ برای اینکه شما بعضی وقتا یه کار زیادی انجام میدی، دو ماه وقت میبره، بعد در اون آدمی که میخوای اگه دو روزم انجام داده بودی بس بود، بی خودی وقت تلف کردی، بی خودی به مغز خودت فشار آوردی، لازم هم نبوده، کار بی خود کردی. این خیلی مهمه. خیلی وقتا شده مثلا یک کسی میخواد منبر بره سخنرانی کنه، اگه یه آیه رو با دو تا داستان میرفت مطالعه میکرد یه ربع میکشید، اونو میرفت بالای منبر میگفت و نیم ساعت سه ربع میگفت، هم خود جون خودش راحت بود هم مخاطب خسته نمیشد. میره یه مقداری راجع به روایات توحید رو مطالعه میکنه یه سری. خب اینا رو برای چی میخونی؟ شاید وسط حرف یهو لازم شد خواستم یه نکته‌ای بگم. خب هم خودت نمیتونی حرفو جمع کنی، هم مخاطب متوجه میشه که شما برای گفتن یه حرف کوچیک هی یه راهایی میری که اصلا لازم نیست، حواس و ذهن ما رو خسته کرد، خیال میکنی داری کاری بهتر میکنی، اما با سنگین تر کردن کار در واقع هم خودتو اذیت میکنی هم دیگریو. پس کار سوم ما تعیین مخاطب، تعیین دقیق مخاطب، یعنی مقاله برای چه کسی و چه گروهی نوشته می شود. خب من الان اینو بیشتر از این دیگه نمیگم، فقط خواستم یه شروعی برای کار باشه. حالا الان همه تون این کتاب خطبه قدیر رو باز کنید و ما با هم دیگه هم تو قدم به قدم میریم جلو، ببینیم که اونجا من فکر میکنم شما هم همون رو فکر میکنید یا نه. از اول خطبه، حالا چه فارسیش چه عربیش فرق نمیکنه، اگه کتاب عربیش رو بلد نیست ببینه فارسیش هم یکی فرق نمیکنه. اولش که خب طبعا حمد و ثناست، اون قسمت حمد و ثنا رو رد بشین تا این خطبه هم نمیدونم بخش بندی شده یا نشده، اینه که دست شما منظور بخش اول رو رها کنید، از اول بخش دوم نگاه کنید. خب بفرمایید که از اونجا رو مطالعه میکنید، اول چیزی که به این موضوع ما میخوره چیه؟ فی حق علیه. خب از این حق علیه کجاش امامت در میاد؟
حق علیه چی بوده که
الان فعلا ما چیزی ثابت نکردیم، یعنی حق علی، حق علی خیلی حقهایی داره امیرالمومنین، از این کلمه امامت در نمیاد. جسارت نباشه ها، هر کی هر چی به ذهنش میاد بگه. خب ما از علیه چی؟
امامت
علیه در نشد. نه حالا هر کی مثلا آقایون که میگن این علامت اینه که دارم فکر میکنم، من اگه اشکالی میکنم یا چی میخوام واقعا کلاس برای همینه، برای چیز دیگه نیست. شما میفهمید که ما انزل فی حق علیین، درسته؟ حالا ایشون گفت فی حق علیین، با ما انزل کجاش امامت در اومد؟ آنچه درباره علی نازل شده، اینجا گفت که امامت
صریح باشه،
یعنی همین
مفهوم که گفته میشه
مفهوم، ولی مفهوم الان از ما انزل فی حق علیین آنچه در حق علی نازل شده فعلا که روشن نیست چیه، مردم هنوز نشنیدن، پیغمبرم چیزی نفرموده. پس ما انزل فی حق علیین ازش امامت در نمیاد. ببین ما میخوایم اینو جلوی کسی بذاریم، بگیم من از خطبه قدیر امامت علی ابن ابی طالب رو در آوردم. میگه خب پیغمبر فرموده ما انزل فی حق علیین و من باید بگم. اول سواله چیه اون چه که نازل شده در حق شما بفرمایید بعدش در میاد. خب همون جمله ایه که بعدا میخوایم برسیم و بگیم اینها اینه، ولی الان چیزی در نیومد. احسنتم. این اولین جمله یه که دال بر امامته، با توجه به که گفتیم کلمه امامت رو ما نمیخوایم، امامت خلافت، حالا این معنایی که امیرالمومنین بعد پیغمبر بالاخره باید بر سر کار باشه و امور دستش باشه مثل پیغمبر، اولین جمله همه پیدا کردن ایشون کجا رو میگه؟ بله، بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافه لعلی ابن ابی طالب، یعنی واضح تر نمیشه. پس من الان جمله اولی که پیدا کردم تو خطبه قدیر که به درد این کار من میخوره این جمله بود. نه معنوی هم هست، ولی معنوی که از کردم به وسائط نخوره، صریحا اون مطلب رو برسونه که این کلمه مساویه با امامت یا خلافت، یعنی به نوعی جای پیغمبر نشستن.
ولی
مشترک لفظی بود اصلا نیست، تو خطبه قدیر ما شرطی نکردیم، نه ما الان لازم نیست چیز خاصی رو شرط کنیم، ما میگیم اگه مشترک لفظی پیدا کردی خب چه بهتر، اون نیست که نیست دیگه، لازم نیست ما بگیم اینهای مشترک لفظی، ولی محدوده ما یا مشترک لفظی یا مشترک معنایی، حالا معنوی و من معنایی میگم که روشن باشه چی میخوایم بگیم، این معنا رو برسونه، ولو این که یک عبارتی باشه، نه توش امامت باشه نه خلافت باشه نه هیچی، اما مجموع این عبارت این رو میرسونه. خب پس من اولین جمله‌ای که پیدا کردم یعنی، حالا از اون چیز قبلش بنویسیم که یه وقت میخوایم بخونیم، بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب. این اولین عبارتیه که تو خطبه قدیر برای این موضوع ما دلالت کرد. همینطور برید جلو. بله فرض ما اینه، یعنی حالا خطبه قدیر به این صورت که با 9 نسخه مقابله شده تو تمامش این یعنی داخلش بوده. حالا میدونم شما میگی شاید اینو یک کسی به عنوان شرح گفته، رو قواعد مقابله نسخ ما حق نداریم این حرفو بزنیم، چون تو تمام نسخ بلا استثنا این شکلی بوده و این قاعدتا جزء کلامه، یعنی همه اونایی که این نسخو هی نوشتن همین سوال تو ذهنشون بوده، ولی تقیدم بر این که این حتما جزء کلام حضرت بوده که اون نفر قبلی همچین شرحی رو نداده و قاعدتا اگه شرح باشه باید بگن که شرحه، هر چیزی که نگفتن شرحه یعنی جزء کلامه. اشکال تو ذهن میاد، تو ذهن همه میاد، ولی قانون کار اینه. تو روایات هم زیاد داریم، بعضی وقتا مثلا امام رضا علیه السلام یه چیزی میفهمن بعد میفهمن یعنی. نمیشه بگی که این یعنی رو یه راوی میخواسته بگه. بله این احتمال همه میدن، ولی قانون روایت اینه که ما حق این احتمال رو نداریم. احتمال همینجوری دادن فایده نداره. بله
مثلا فکر
زنه
آدم
بزنه
اینه که این
برامون برش
خط تیره
گذاشته،
یعنی
این
کلام قبل و بعدش جدا
هستن. حالا رو قواعد ویراستاری، شما جواب منو بفرمایید، رو قواعد ویراستاری آیا پیغمبر ویرگول فرموده؟ نقطه فرموده؟ پس این ویرگول نقطه ها رو ما اضافه کردیم. ویرگول و نقطه رو برای چی میذارن؟ برای اینکه کسی این عبارات رو میخونه قاطی پاتی نکنه، بدونه که اینجا حرف تموم شد. چی شد؟ مثلا فرض کن بنده اگه اینو درست کردم، گفتم اینو خوندم، گفتم ها اینجا حرف تموم شده ها، پس نقطه میذارم که نفر بعدی مثل من یه صد وان هست اینجا. عشان این خط تیره ها رو بنده گذاشتم. یا فرض کن یک کسی مثل بنده، برای این که وقتی یک کسی یه چیزی میگه که آیه است، بعد وسطش میگه یعنی فی الخلافه، این میشه جمله معترضه تو کلام همون شخص، نه اینکه یعنی کسی اضافه کرده. بنابراین این خط و اینا مال ماهاست، نه اینکه دلیل باشه که پس یک کسی اینو اضافه کرده، این خطا رو گذاشتن که همه بفهمن که این اضافه است. خب این حرف قشنگی بود. دنبالش برید جلوتر ببینم که چی پیدا میکنه. یعنی یک کسی دست بلند کنه که من شما چی فرمودید؟
از طرف اعلمت کل ابیض و اصفر ان علی بن ابی طالب اخی و خلیفتی علی امتی و امام من بعد.
خب الان به نظر شما تو این جمله چند تا عبارت به درد ما میخوره؟
خلیفتی علی امتی و امامو من بعدی.
همین؟
نه
الان ادامهش نه. وسیعی رو چرا جایی انداخته؟ وسیعی هم هست، اخی هم نیست، چون اخی یعنی برادر. برادر بودن امیرالمومنین تو امامت فایده‌ای نداره. خب پس الان ما در اینجا، حالا بعدش هم میخونیم، تا اینجا باز نمیگیم یک کلمه پیدا کردیم. تو همین یه ذره عبارت ما سه تا کلمه پیدا کردیم. یک وسیعی.
ما
وسیعی
نداره
جانشین، درسته؟
وسیع
یعنی چی؟
وسیع
اولی یعنی چی؟ وسیعی که
عمولی به اوبا گذار میشه، بله؟
وسیعی هم میگم
عمولی به اوبا گذار میشه به عنوان مدن بزرگان اجرای عمول، ولی خلیف کلیه امورات خود طرف انتقال پیدا کنه اون شخص، یعنی حالا مناسب نبوت انتقال به مناسب امامت داده میشه به کلیتشه، ولی وسیع اموری که دستور داده میشه این بعد از من انجام بده.
حالا اگر این حرف شما مستند به لغت باشه مطلبی است، اما اگر اینکه یک کسی اینجوری گفته، یعنی در تبیین بین وسیع و خلیفه همچین مفهومی رو ارائه کرده، گفته به نظر من فرقش اینه، این اول کلامه.
به لغت وکیلم همینطور
که حالا اتفاقا من الان گفتن ایشون خیلی حرف به جایی بود. نکته اینه که وسیع آیا معناش چیه؟ ما ابتدا هم میگیم جانشین. حالا خب جانشین با خلیفه یکیه دیگه، خلیفه. ایشون میگه نه، وسیع با خلیفه مفهومش فرق داره. یعنی مثلا یه کسی از دنیا میره، یکی میشه وسیعش، خب اونم وسیعه دیگه. پس شاید پیغمبر میخواسته بگه علی وسیع منه تو امورات شخصی من، نه در امامت. خب الان حرف اینه که شما در مقام نوشتن مقاله نیستی، در مقام جمع‌آوری هستی. چیکار میکنی؟ مینویسی دو علیون، چجوری عبارت؟ بله، ان علی ابن ابی طالب. البته توی تحقیق باید این کارو کرد، این چیزی که به درد کار ما نمیخوره، یعنی کلمه اخیر رو دیگه نمینویسیم که حواسمون پرچه. وسیعی. خب حالا فرض کن ایشون هم نگفته باشه، خودمون به ذهنمون یه سوالی میاد، شاید وسیع معناش اینجوری، این اشکال توش هست. الان اینو پاک نمیکنیم چون شاید به دردمون خورد، فقط یه علامتی برای خودمون، یه ستاره‌ای، یه علامت سوالی چیزی میذاریم که انشالله وقتی جمع کردیم همه چیزو خواستیم تحقیق شروع کنیم، بدونیم این یکی یه ذره جای حرف داشت. فعلا باشه، پاکش نمی‌کنیم، فوری تمومش نمی‌کنیم. شاید به درد خورد، شاید با قرینه دیگری کمک شد و این به معنای امامت در اومد، الان از دستش نمیدیم، اما برای اینکه یادمون نره که یه جای سوال داره، یه علامت سوالی، یه ستاره، یه چیزی جلوش میذاریم که بعدن وقتی نگاه میکنیم بگیم ها این یکیه، دقیقا وایسا فعلا اون که به درد بخور و مطمئنه اونا رو به تمومش کنیم، بعد ببینیم این چی میشه. خب این یک. کلمه دوم، باز برای اینکه عبارت کامل باشه، تو کار تحقیقمون همه این عبارت رو با هم نمیاریم، از نو مینویسیم. ان علی دیگه ابن ابی طالب هم اضافه نمیخواد بکنیم و یا و هم نمیخواد. خلیفتی، خلیفتی بله، علا امتی، اینم دوتا. سومیش چیه؟ ول امام و من بعدی. ان علی طبعا علیان میشه، علی من اینجوری نوشتم، ال امام و من بعدی. اینم تا سه تا. دنبالش باز عبارت چیه؟ الذی محله منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. به نظر شما از این امامت در میاد یا نمیاد؟ اگه خودتون مطالعه کنین از کجا این امامت در میاد؟
مفهوما در میاد. منزلت هارون که وسیع است.
حالا برای اینکه خیلی زودتر این حرف تموم شه، اینطوری میکنیم، حضرت هارون نسبت به حضرت موسی چه نسبت و سمتی داشته؟ بعد از حضرت بله حضرت موسی در واقع جانشینش بوده، همه کارش بوده در همون اموری که به نبوتش برمیگشته، نه در امور روزمرش. و حدیث منزلت رو هم به همین دلیل معنا میکنن دیگه. طبعا الا انه لا نبی بعدی، یعنی نبوتو که برداری هر چی که حضرت موسی بوده تو حضرت هارون هم بوده، غیر مسئله نبوت. مسئله نبوت استثناء است، مثل پیغمبر ما که فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یعنی پیغمبر بعدش دیگه پیغمبری وجود نداره. خب حالا بنابراین مطلب بعدی که ما اینجا به عنوان مطلب بعدی می نویسیم، الذی محله بله منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. ما الان چقدر از خطبه قدیر رفتیم غیر خطبهش، غیر حمد و ثناش؟ هنوز تو صفحه اولیم. تو صفحه اول چند تا پیدا شد؟ 5 تا مطلب مستقیما راجع به امامت. این همون به خاطر زوم کردن و دقت کردن تو کلماتی که آدم شاید این چیزی که اولیشون پیدا کرد یعنی فی الخلافته، میگه این که شرح آیه است، نه خیر، نه جزء خطبه است، عین مطلبی که ما می‌خوایم دیگه، دنبال همین بودیم. خب اینا نوشتین، من پاکش کنم جا کمه.
مورد آخرام
به حال این بحث که میدونی یه بحث مسبوقیه و هست. اینجا ما دو تا حالت داریم، یا اینکه الان من صحبت میکنم میگم خدمتتون که وقتی حضرت میفرماید الا انه لا نبی بعدی، این همه چیز رو روشن میکنه، یعنی میفرماید اون نسبتی که داشت اما بعد از من، یعنی بعد از من این سمت رو داره که این کلمه دیگه گفتن نداشت که اگه اونجوری بود. فرضاً اگه جای شک چشم، اینم یه علامت میزنیم و میذاریم بعداً اگه دیدیم بحثی چیزی داره از موضوع خارجش میکنیم، ولی فعلا به این راحتی از دستش نمیدیم.
با این دنباله که الذی محل منی محل هارون من موسی، اتفاقا همون اخی که شما حس کردین این موضوعیت داره،
با توضیح بدیم که
امیرالمومنین که واقعا برادر پیغمبر نیستن، چه مطلبی رو میخوان با این اخی آقا رسول الله به اون بفهمونن بعدن بیان میکنن که این اخی رو گفتن که محل او منی محل هارون من موسی. اون اخی منظورم اخوتیه که منزلتیه که حضرت هارون نسبت به موسی داشتن و اون خلافت جانشینی.
حرف خوبی بود، ولی من قبل از اینکه من حرف بزنم از آقایون سوال میکنم. البته جسارت نشه، بحث علمی داریم میکنیم. حرف خیلی قشنگی بود. اخ یعنی چی؟ این داداش، برادر. برادر از توش هیچ شأنی به عنوان امام و از این حرفا در نمیاد، در این که شکی نیست. حالا اگر اسم حضرت موسی و هارون اومد، موسی و هارون چندین نسبت داشتن با هم، یکیش برادری واقعی بوده که برادر بودن با هم دیگه. خب حالا این برادری اینها ربطی به وزیر بودن هارون هم داشته؟ اصلا راجع به هارون میگیم امیرالمومنین؟ نه، هارون برادر حضرت موسی، خب برادریم داداشیم، چیکار به یه سمت اضافه‌ای داشته به عنوان وزیر بودن، حالا جانشین بودن، هر چی که شما بگید. بین این اخ بودن و وزیر بودن هیچ نسبتی وجود نداره. امیرالمومنین هم برادر پیغمبر بودنش ازش خلافت در نمیاد. چون هارون برادر بودنش با وزیر بودن با هم بوده، دلیل نمیشه که اگه امیرالمومنین برادر پیغمبر است حتما اینم وزیرش هم هست. نه، این باید یه جایی ثابت شه، یه جایی اضافه که اون پاکش کردیم را از کجا ثابت شه؟ از همون کلمه که میفرماید الا انه لا نبی بعدی، محل تو محل من است، با نبی بعدی نیست. میبینی که کجا رو میگه؟ داداش بودن جا ازش چیزی در نمیاد.
خب قربتی که در زمان حضرت بود، قربتی که یکی از شرایطش بود که بعد از خود شخص در نبودش یه سری وظایف به دوشش میاد، و از لوازم اون قربت همون که دوش گرفتن کارهای اون شخصی که یا جنگ یا چیز همین میشه باز استفاده کرد.
اون همون در حد وصیه، یعنی حتی بعضی وقتا به عنوان اصطلاحا مولا میگفتن دیگه، مولا لهو، یعنی میتونست از ارث ببره حتی، اما در حد همین وصایت امور شخصی، نه اینکه بشه جانشینش به عنوان امامت و فلان. ما دنبال اون امامت هستیم که از این در نمیاد. خب خب تا اینجا باز دوباره چند تا، چهار تا نوشتین یا پنج تا؟ پنج تا. خب
چه آخر لیست داده برای مفهوم قبول مفهوم قد چی میگه شما؟ مثلا بایدین حقیم و وسیم و امان بردیم استاخ برای این که اتکاز ذهنی داشته باشه
فرفرز هست نتیجه؟
شدت مطلب قبول رو تعیین نمی کنید؟
شما فرض کنید که شدت رو تعیین میکنه، ولی حالا اگه ما این حرف رو از اون حرف قطع کنیم، محله هارونم موسی که میشه حدیث منزلت معروف، ازش این معنا در میاد بدون
اون؟
نه ببین حدیث منزلت چرا؟ ببین کلا تو فقه همینطوریه، اگه از یه حدیث سه صفحه‌ای یه تیکش به درد تیمم میخوره، بقیهش نمیخوره. همین تیکه اگه واقعا از نظر مفاهیم لفظی به درد تیمم بخوره، ما لازم نیست حتما با قبل و بعدش بسنجیم، همین تیکه رو برمیداریم و تیمم استفاده میکنیم. الانم یه فرض اینه که این شرح اونه، ببین نداره، حرف قشنگیه، ولی حالا ما یه سوال بعدی میکنیم. اگر اینو از اون قطع بکنیم و به عنوان یه جمله جدا روش صحبت کنیم، این جمله جدا هم معنای امامت ازش در میاد یا نمیاد؟ شما بحث علمی کنید دیگه، اگه نمیاد قبوله، اما اگه در میاد لزومی نداره ما بگیم این حتما با قبلی باید معنا بشه.
مقدمات اشتباهه که میفهمین قطع میکنیم، چرا قطعش کنیم؟ شما فهمیدین ما لفظاً دنبال امام نمیگردیم.
پس قشنگ‌تر از اون اینه که ما خطبه قدیر اگه از اول تا آخرشو بخونید همش مفسر همه، یعنی تمام این خطبه با همه، یه نفر تو یه جلسه پشت سر هم صحبت کرده، ما به هیچ شکل نمیتونیم قطعش کنیم. بعد هر جا حرف بزنیم باید بگیم آه این قبلش این بوده، قبلترش این بوده، قبلترش واسه اون این به این میچسبه، این به اون میچسبه، درست هم هست، نه غلط باشه ها. اما به خطبه قدیر دو جور میشه نگاه کرد، یه نگاه به صورت مجموعی که آقا اصلا پیغمبر رفت بالای منبر که همین امامت رو توضیح بده، یه ساعت صحبت کرد، اینها همین یه ساعت صحبت شده، این کتاب شده، این به اصطلاح خطبه، و نیازی نداره ما اصلا ریزه ریزه بریم جلو. یک کار دوم میکنیم، اینو باز میکنیم، خط به خط میریم جلو، ببینیم مثلا اولش فرموده که یه جایش فرموده که ما قصرت و فی تبلیغ ما انزل الله الیه. خب این حرف جدا میشه روش صحبت کرد که پیغمبر میفهمد من تو عمرم هیچ جا کوتاهی نکردم، واسه کاری نداریم، این حرف تو قدیره، راجع به قدیره، هیچ کاری به این نداریم. خود این جمله قابل استفاده هست یا نیست؟ یعنی حجت هست بین ما و خدا به عنوان که پیغمبر ما یه روز اینو گفته؟ خب این جمله چطور میشه؟ بقیهش هم همینطور میشه جدا هم روش پرونده باز کرد.